أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسلک مرحوم صاحب کفایه و شاید مشهور متأخرین بود که قائلن بر این که در باب تخصیص عام در ما بقی تمام باقی حجت است، به جهت این که مخصص مراد جدی را خارج میکنه از عام، نه مدلوله و مراد استعمالی را. ظهور عام در مدلول و مراد استعمالی در اراده عموم استعمالاً باقی است، بعد از مخصص چه منفصل باشه چه متصل به نحو مستقل، که عرض کردیم این دو مورد مورد بحثه، در عموم به کار رفته و استعمال شده و این مخصص عالم جد را میاد تخصیص میزنه، میگه مراد جدی ما ادای این مقدار حجت نیست از مراد جدی، از ظهور در جد نسبت به مورد تخصیص. مخصص مثلا اقواس اگه منفصل بود، اون ظهور حالی دوم در جدیت یا اصالت و تطابق او تخصیص میخوره، و چون اون ظهور انحلالی است، ظهور مراد جد استعمالی هم که مجازیت درش لازم نیامد، در همون عموم به کار گرفته شده، پس هم ظهورات استعمالی باقیه هم ظهورات جدی به مقداری که دلیل اقوا در مقابلش نداری، اینم باقیست بر حجیت. انحلالی است، این مقدارش از حجیت افتاده یا اگر متصل باشه ذاتن رفع شده، ما بقیش هم ذاتن هست هم حجیتن. و دلیل دیگری هم نمیخواید، مجازیت و این هم لازم نمیاد، اون دوتا اشکال دو تقریب اشکال هم دفع میشه که چرا عام حجت در باقی. عرض کردیم این بیان که بیان شست و رفته و خوبیست و شاید فنی ترین مسلک از این سه تا مسلک همینه. شهید سعد اینجا اشکالاتی را دیروز عرض کردیم، 4-5 اشکال را ایشون وارد کرده که گفتیم این اشکالات یکی یکی. اولین اشکال ایشون این بود که میفرمود اینجا یک تعارضی ایجاد میشه بین این دوتا ظهور، دوتا ظهور تصدیقی. ظهور تصدیقی اول که متکلم هرچی را تکلم کنه و قرینه نیاره، پس قصد افهام معنای موضوع الله که معنای حقیقیه داره، بهش میگیم ظهور در مرحله مراد استعمالی، یا اصالت الحقیقه میگه معنای حقیقی را اراده کرده، استعمال در معنای حقیقی کرده. این یک ظهور. یه ظهور دوم هم این که آنچه را که اراده کرد استعمال کرده جدا هم میخواد اوره، این هم ظهور دوم که گفتیم برگشت این دو ظهور به مثلا دو تا تعهده یا دو تا غلبه است، اینا به نحو قضایای شرطیه است، دو تا تعهد و دو تا غلبه. میدونیم اینجا با آمدن مخصص که یکی از این دو تا تعهد رو این تخلف کرده، یا تعهد اول رو تخلف کرده یا تعهد دوم رو تخلف کرده، هر دوش ممکنه. پس میان این دو تا تعهد دو تا ظهور تعارض میشه. به چه دلیل شما میگید تعهد دوم اینجا به هم خورده نه تعهد اول؟ چون اگه تعهد اول به هم بخوره تعهد دوم سر جاش باقیه، یعنی از اول در خاص استعمال کرده، همه آنچه که مدلول استعمالیشه مدلول جدیش هم از تعهد دوم رو خلاف نکرده، فقط تعهد اول رو لفظ رو گفته، ظاهرش در عمومه، قرینه نیورده، استعمال در خصوص کرده، حالا به نحو تعدد دال و مدلول، و این مخالفت کرده با اون ظهور لفظی اثباتی، حالا چه به نحو مجاز چه به نحو تعدد دال مدلول گفتیم اونم خلاف ظهور اثباتیه در عمومات. بنابراین چرا معیناً میگید تعهد دوم از بین رفته تعهد اول هست؟ بین این دوتا تعارضه. لازمه این که تعهد دوم را انجام نداده، اینه که تعهد اول را انجام داده، اینه که تعهد اول را انجام نداده. لازمه این که تعهد اول را انجام داده، این که تعهد دوم را. میدونیم ما بالاخره زید خارج جدن مراد نیست، زید مثلا از علما وجوب اکرامش یا نحویون که مورد تخصیصه. پس تعارض بین این دوتا ظهور تصدیقی که با منشأهاش یا غلبه است یا تعهد شکل میگیره، که عرض کردیم این رئیسون فرمودن این اشکال را تو این دوره دومیشون گفتن، تو دوره اولشون نبوده. بعد گفتن ممکنه کسی از این اشکال جواب بده، بگه این تعهد دوم امرش داره بین تخصیص و تخصص، شما بخواید بهش تمسک کنید برای اثبات این که اینجا موضوعش نیست، و این مثل تمسک به اصالت العموم در جایی که میدونیم زید واجب الاکرام نیست، گفته اکرم کل عالم، نمیدونیم چون عالم نیست یا چون عالم هست ولی تخصیص خورده، اونجا هم به اصالت عموم کسی تمسک کنه و بخواد بگه پس زید عالم نیست چون مشکوک عالمیتش و تخصصا خارجه، این مثل اونه از همون بابه. این جواب رو ایشون اول میده، بعد پاسخ میده، میگه این جواب اینجا نمیشه بهش تمسک کرد. سه تا اشکال میکنه بر این پاسخ. یکی اونه که دیروز عرض شد، البته این اشکال تقریبا بهترش اینه که اگر موضوع این تعهد دوم یا غلبه دوم یعنی ظهور دوم موضوعش مراد استعمالی باشه، یعنی ما اراده المتکلم استعمالا یریده جدا، خب همین بحث دوران بین تخصیص و تخصص، یعنی استفاده از عدم تخصیص برای اثبات تخصص، برای رفع موضوعی خودش. اما اگر موضوع این ظهور دوم که میگیم یورید وجودن همون مدلول تصوری باشه، ما یدل علیه لفظ تصورن یورید وجودن، اگه این شد اشکال اوضحه بر این تعارض، یعنی عدم تعارض دیگه اوضحه، چون ما یدل علیه تصورن لا یورید وجودن، این یقینا از بین رفته این ظهور. خلاصه ظهور دوم موضوعش چیه؟ مدلول تصوریه مثل ظهور اول یا مراد استعمالیه؟ اگر ظهور دوم موضوعش مدلول تصوری باشه، خب این ظهور متعینا ساقط شده دیگه، معلوم و سقوط، چون موضوعش هست دیگه، از موارد تمسک به اصالت العموم برای نفی تخصیص و اثبات تخصص نیست، چون تخصیص خورده یقینا، چون این موضوعش هست دیگه، موضوعش که رفع نمیشه، یعنی مدل وضعی که عوض نمیشه، مدل وضعی عمومه یه هست. پس اگر متعلقش یعنی موضوعش مدل وضعی باشه، اینجا شبهه تعارض معنا نداره، چون دو تا ظهورن که موضوع هر دوشون هم مدل تصوری است، یکیش یقینا ساقطه، دیگری مشکوک و سقوط خوبش عمل میشه. و اما اگر موضوعشون میگه دومی درسته، این اختیار میکنه که موضوع ظهور دوم که ما ذکره اثباتا یریده جدا اصالت و تطابق، موضوعش تطابق بین ما قصده استعمالا و یریده جدا، اگر اینجوری شد اینجا میشه تا مثلا تعارض، چون میتونیم بگیم اگه مدلول استعمالی و مراد استعمالی خاص بوده پس تخلف در تعهد دوم یا غلبه دوم نیست، کل ما قصده استعمالا ما ادا بوده، یرید وجودا این تخلف نشده، اون تخلف شده، و میشه بنابراین که اصالت عدم تخصیص برای اثبات تخصص مثلا جاری باشه، اینجا تعارض میشه بین این دو تا ظهور، این میگه که اون تخلف شده، اون ظهور میگه این تخلف، این تعهد تخلف شده، یکی از این دو تا تعهدا میدونیم بالاخره اینجا انجام نشده، کدومه میشه تعارض. اینجاست که گفته میشه اصالت عدم تخصیص برای اثبات تخصص جاری نیست، پس تعارض نیست، فقط همون این دومی جاری نیست، همون تعهد اولی حجته، که ایشون سه تا جواب میده. یه جواب این که اینجا اون اصالت عدم تخصیص برای اثبات تخصص که میگن جاری نیست، جایی که اون تخصص مراد متکلم نباشه، یه چیز خارجی باشه، مثل عالمیت و عدم علم زید. زید عالم عالم نیست، این ربطی به مرادات متکلم نداره. ما به اصالت العموم در اکرم کل عالم میخوایم تمسک کنیم تا بگیم زید عالم نیست. این شبیه اینه که در جایی که شک در این داریم این معنا معنای حقیقی است یا نه، ولی یه متکلم استعمال کرد یا شارع استعمال کرد در اون معنا بدون قرینه، بگیم با اصالت الحقیقه، میگیم این معنای حقیقیه. اونجا هم همینه میگن، میگن استعمال اعم از حقیقته. با اصالت الحقیقه نمیشه اثبات کنیم که پس این معنایی که درش استعمال شده معنای حقیقی است، گرچه لازمه عقلیش اینه، ولی گفتن اونجا اصالت الحقیقه برای کشف مراد به کار گرفته میشه، نه برای اثبات استناد. صاحب کفایی میگه لال الاستناد. یا همینجور اگر با این ظهور تمسک به این اصالت مثلا عدم تخصیص عموم بخواید نفی تخصص به معنای یک اثبات تخصص به معنای امر خارجی کنید، بله مثلا میگن حجت نیست، یه امری که مثلا ربطی به مرادات متکلم، اما اینجا اینجوری نیست. اینجا با اصالت عدم تخصیص در ظهور دوم یا اطلاق در اصالت تطابق در عموم که این ظهور تصدیقی دوم، میخوایم بگیم که مراد متکلم مراد استعمالیش خاص بوده، ولو به نحو تعدد دال و مدلول عموم نبوده، مراد رو داریم معین میکنیم، و جایی که مراد رو معین میکنیم ولو مراد استعمالی. اینجا کی گفت اصالت ظهور ها حجت نیستن؟ اونجا اثبات دادن که زید عالم نیست، یا امریست که عالم بودن عالم نبودن زید ربطی به شارع نداره، شارع موضوعات رو مفروغ الوجود میگیره، حکم رو برش جعل میکنه. اکرم کل عالم، من کان عالم، اولا کی عالمه کی عالمیست، اون به این جهت کاری نداره، ولی ظهوراتش در این جهت حجت نیست، در کشف از مراداتش حجت. چرا؟ مراد استعمالی هم مراد دیگه. حاصل اشکال اولیشون بر این، یعنی پاسخی که داده شده از شبهه تعارض اینه که اینجا بالاخره در طریق مراد ولی مراد استعمالی قرار میگیره، اینجا دیگه ما دلیلی نداریم که اینجا اصالت الظهور حجت نیست. نکاتی رو که میگن اصالت العموم برای اثبات تخصص نمیکنه، تخصصی که ربطی به مراد شارع نداشته باشه، یه امر تکوینی باشه مثل عالم بودن زیدی، یا امر مربوط به لغت باشه مثل اصالت با اصالت الحقیقی، سی بخواد معنای حقیقی رو بگه، معنای مستعمل فی که بدون قرینه استعمال شه، پس این حقیقته، چون لازمه این که این حقیقت این تعهد عمل کرده که این معنا حقیقی باشه، یعنی موضوع باشه لغتا برای این، نه وضع لغوی مربوط به شارعه تا بشه با اصالت الحقیقه و ظهور تصدیقی کلام مولا که استعمال کرده بدون قرینه اثبات کنیم وضع حقیقی رو، معنای موضوع اون له رو. نه عالم بودن و عالم نبودن، جاهل بودن زید مربوطه به مولاست. اونجاها شاید نکتش اینه که اصالت عدم تخصیص جاری نیست برای اثبات تخصص، اما اینجا اصالت العموم در اصالت تطابق یا در ظهور تصدیقی جدی اثرش اینه که میگه مراد استعمالی متکلم خاصه از اول، این این مراد رو مشخص کرده. مرادات متکلم، چه مراد مدالیل تصدیقی اولش، چه دومش، چه مراد استعمالیش، چه مراد جدیش، ظهورات در کشف از این مرادات حجته. هر ظهوری بخواد مراد رو کشف کنه حجته، اینجا از این قبیله. درسته این مراد جدی ما حکم رو میدونیم، ولی ظهورات که برای احکام نیستن ها، برای مراداته. خیلی از خطابات اصلا حکم درش نیست، ولی ظهور داره، ظهورات حجت تو همه خطابات. بنابراین بحث حکم نیست که بگید بله حکمش معلومه که این واجب الاکراه، حکمش معلومه، ولی مراد متکلم معلوم نیست که مراد استعمالی چی بوده، عام بوده یا خاص. با این ظهور میتونیم مراد استعمالی رو مشخص کنیم. ظهورات هم حجیتش برای کشف از مراداته، چه مرادات اخباری باشه، چه انشائی باشه، چه احکام شرعی باشه، چه احکام عرفی باشه، چه اصلا حکم نباشه، قصه گویی باشه، هر چی میخواد باشه. ظهورات در کشف از مرادات متکلمین عقلا حجت کردن، نه در کشف از مرادات شارع فقط که احکام شرعی باشه که بگید اینجا حکم شرعی معلومه. پس بنابراین وقتی این ظهور منقه مراد شد این اصالت العمومی که داریم اینجا بهش تمسک میکنی برای اثبات تخصص، تخصصش به این معناست که موضوعش که یه مراد دیگر متکلم از خود این کلامه، اینه میخواییم ثابت کنیم. چرا حجت نباشه اینجا؟ حجت. پس بنابراین فرق هست بین اون اصالت عدم تخصیص برای اثبات تخصص، اون جاها که میگن حجت نیست، و بیاناتی که اونجا دارن، هر بیانی دارن، بین اینجا. این یک جواب که جواب اصلیه ایشونه. دو تا جواب دیگه هم ایشون میده از این، دو تا اشکال دیگه هم میکنه برای این پاسخ از شبهه تعارض. یکی این که میفرماد برای این که حالا شما در اگر مخصص منفصل باشه، خب اینجا تمسک به اصالت العموم، یعنی به ظهور عموم ظهور تصدیقیه در مراد جدی، این که این ظهور عامه، یعنی همه عموم مراد جدی است، به این میخواهید تمسک کنید به عمومش برای اثبات این که تخصیص نخورده، پس مخصص از موضوعش خارجه، داخل در مراد استعمالی اصلا نبوده و قید مال مراد استعمالیه. این بگید مثل اصالت عدم تخصیص برای اثبات موضوعی که تخصص موضوع خود این ظهوره، میشه تخصص، مثلا حجت نیست. در منفصل اگر اون نکته رو توسعه دادید، نکته عدم امکان اثبات تخصص با اصالت العموم و عدم تخصیص، حتی به اینجا که این تخصص مراد مولا رو مشخص میکنه، ولی مراد استعمالیش، مراد قبلیش، قبل از این مرتبه ظهور جدی، اگر گفتیم اینجا اون نکته اینجا هم هست مثلا به هر دلیلی، و از اون جواب اول قطع نظر کردیم، ایشون میگه این در اینجا در منفصل درسته، ولی در متصل اینجوری نیست، چون در متصل دیگه تمسک به حجیت نیست، تمسک در مخصص متصل وقتی آمد، متصل قرینه میشه بر اینکه یکی از این دو تا تعهدا نیست، یعنی جمله های متصل ظهورات تصدیقی را به هم میزنه، یعنی مانع از انعقادش میشه. اینجا این آقا دو تا تعهد داره که کلما القاهو یرید معناه الحقیقی، و کلما مثلا یرید معناه الحقیقی یریده جدا، و ما لا یریده جدا لا یریده، لا یریده استعمالا، قهرن اینجوریه. این دو تا تعهد بینشون با آمدن مخصص متصل در جمله مستقل بینشون چی میشه؟ تزاحم ایجاد میشه، یعنی این قرینه متصل میتونه اینو از بین ببره، میتونه اونو از بین ببره، با هر دو جوره، میتونه قرینه باشه برای اینکه به تعهد اول عمل نشده، به تعهد یا به تعهد دوم عمل نشده، یا به تعبیر دقیق تر میتونه قرینه باشه برای اینکه ظهور تصدیقی اول در اینجا نیست، یا ظهور تصدیقی دوم در اینجا، با هر دو سازگاره، اجمال میشه، و چون متصل اجمال شکل میگیره، در منفصل اجمال نیست، حجیت ها با هم متعارضه، و میگید این حجت نیست، اون حجته، چون این مثلا برای اثبات تخصص فرضاً اون اشکال اونجا قبول کنیم، در متصل دیگه اینجوری نیست، چون متصل سبب رفع اصل، یعنی تزاحم بین دو تا، تکوین دو تا ظهور میشه، پس هیچ کدوم شکل نمیگیره، ولی زو همیشه فرق هست بین تعارض متصل و تعارض منفصل، قرینه متصل قرینه منفصل. در تعارضات متصل میگن اجمال میشه، اجمال یعنی چه؟ یعنی اصلا ظهور شکل نمیگیره، نه اینکه ظهور شکل میگیره ولی حجت نیست. ولی زو ایشون میگه اگر کسی این اصالت عدم تخصیص را مثلا اینجا هم برای اثبات تخصص جاری ندونه، خیلی این در منفصله، تعارض رو در فرض انفصال از بین میبرید، اجمال رو در فرض اتصال چیکار میکنید؟ اونجا باید بگید مجمله. پس این به درد اون، چون گفتیم در متصل من به شکل جمله مستقل هم ما این بحث رو داریم که در باقی چرا حجته، این مسئله اونجا به درد دیگه نخور، برای نصف مسئله به درد میخوره، یعنی جایی که مخصص منفصل بیاد، اما اگر متصل بیاد به شکل جمله مستقله، اونجا دیگه این مسلک مرحوم صاحب کفایه و مشهور متأخرین قابل قبول نیست. اینم یه اشکال. یه اشکال سومی هم اشاره میکنن، ذکر میکنه اینجا که شاید خیلی لازمه نبود ذکر بشه، که برخی ها در باب تا اصالت عدم دوران بره تخصص تخصص، در برخی از عمومات این اصل رو جاری میکنن، چون نیست که در همه جاها اصالت العموم و عدم تخصیص برای اثبات تخصص حجت نباشه. حالا این بحثش باید در اون مسئلهش ببینیم کجاست، اونجا اینجا هست نیست. عمده همین دو اشکال اول و دومه که ایشون بر این پاسخ در اینجا بیان میکنه. خب پس بنابراین حاصل مطلب اولیشون اینه که این مسلک اشکال تعارض را داره. یعنی بله با این ظهور تصدیقی را قبول میکنیم، انحلالیتش را هم قبول میکنیم، ولی کی گفت این تعهد از بین رفته؟ شاید اون تعهد اول رفته از بین. آمدن مخصص با هر دو جوره و ما میدونیم یکی از این دو تا تعهدا از بین رفته، یا دومی اگه اولی عموم اراده شده باشه در مراد استعمالی عام باشه، یا مراد استعمالی خاصه، پس این تعهد به هم خورده، یعنی حجیتش حجت نیست دیگه چون مخصص آمده، این تعهد تخلف شده ولی اون تعهد دیگه تخلف نشده. طبق مسلکی که میگه مراد این اصالت تطابق یا ظهور در جدیت موضوعش و شرطش مدلول استعمالی است، شاید مدلول استعمالی خاص باشه، حالا یا به نحو مجاز یا به نحو تعدد دال مدلول، پس تعهد دوم به هم نخورده. لازمه حجیت تعهد دوم عکس نقیزه، یعنی ما چیزی رو که میدونیم مراد نیست، پس مراد جدی نیست، پس مراد استعمالی هم نیست. این لازمه شه، لوازم امارات حجت کاشفیت داره از این که پس در اینجا اون تعهد اول نیست. تعهد اول هم کاشفیت داره این که نه اون هست، تعهد دوم نیست. این همین تعارض بین دوتا ظهور تعهدی است، دوتا ظهور حالی است. با تعارض پس مسلک ثابت نمیشه. مرددیم که مسلک شیخ درسته، چون اون که میشه مسلک شیخ، شیخ این را قبول داره که مخصص را مقید عموم در مرحله مراد استعمالی گرفته، پس مرا این بالاخره ثابت نمیشه این مسلک شما. البته مسلک شیخ هم ثابت نمیشه مگر مؤیدات بیاد بیان کدوم. بالاخره همینقدر اشکال کافیه که مسلک شما هم با فرض تعارض ثابت نخواهد شد مگر دلیلی بیارید که بگید این ظهور مقدمه بر اون ظهور و این ظهور مثلا به هم میخوره، این تعهد به هم میخوره نه اون تعهد. تعارض دیگه اینه، نه هم از ده هم از اگه فرض بشه که اونجور دیگه میشه، گفتیم متعین میشه برسه. این حاصل اشکال اول ایشون که عرض کردیم، این اشکالشون در دوره اول نکردن، این دوره این اشکال رو وارد کردن. اینجا در رابطه با این اشکال دو مطلب میشه گفت. یکی این که در اینجا نسبت به اون اشکال اول، از اون اشکال اول را که یعنی اشکال اولیشون بر پاسخ شبهه، اون رو میخواییم درستش کنیم. یعنی میگیم اینجا تعارض نیست بین این دو تا ظهور، ظهور در جدیت و ظهور در مراد استعمالی یا اصالت الحقیقه، بلکه ظهور دوم معلوم السقوطه، متعین السقوطه. تعارض جاییست که دو تا ظهور یکیش متعین السقوط نباشه. چرا؟ بالاخره یکی از این دو تعهد داره، ممکنه تعهد اول متکلم تخلف کرده، دومی سر جای خودش هست، چرا متعین السقوطه؟ این مبنی است بر در مخصص منفصل و همچنین متصل، در هر دو درسته، جواب اول و دوم هر دوره. میخوایم دو تا اشکال اول و دوم هر دو رو رد بکنیم با این بیان. دو تا احتمال هست اینجا. یه احتمال این که موضوع چنانچه ایشون مطرح کرد، موضوع ظهور دوم، ظهور تصدیقی در این که ما ذکرهو قصده، قصد جدی داره، یوریدهو جدن، موضوعش چیه؟ این دوتا تعهد، به عبارت مختصرتر این دوتا تعهد ها موضوعاشون آیا یکیه؟ یعنی شرطشون یکیه یا دوتاست؟ ایشون استظهار کرده که شرطش دوتاست. شرط اولی، تعهد اولی که کاشفیت داره از مراد جدی اصالت الحقیقه، استعمال لفظ مثلا بدون قرینه است. در به تعبیر تعبیر دیگری بگیم همون مدلول تصوری است که برای لفظ هست، لفظی که به کار گرفته شده بدون قرینه، این موضوع و شرط و طرف در حقیقت ظهور تصدیقی اوله. کسی که لفظی را که در لغت وضع شده برای معنایی بدون قرینه، مثل عموم، بدون قرینه بر تقیید، قید، فلان یا به کار بگیره، استعمال کنه، این ظهور پیدا میکنه در اینکه چون متعهد در لغت یا غلبه اینجوری اقتضا داره که قصد کرده استعمالش رو در همین معنای موضوع لهش، نه معنای دیگری، یعنی عموم رو قصد کرده افهام کنه به دیگری. موضوع اون اینکه جدا مراد باشه، یک احتمال اینه که همین باشه، خود همین ظهور تصوری در مدلول تصوری در لفظی که به کار گرفته بدون قرینه، همین هم موضوع جدم هست. یعنی وقتی متکلم یه لفظی رو که در لغت وضع شده برای یه معنایی مثل عمومات، از سیاق عموم به کار میگیره، قرینه هم بر تخصیص نمیاره، دو تا قصد داره. یکی قصد اختیار همین معنای عموم رو به ذهن داره، استعمال کرده در عموم نه در خصوص. یکی هم که جدن اینه میخواد. شرط هر دو یه چیزه، همون استعمال لفظ، یعنی بکارگیری لفظ بدون قرینه که در لغت برای مثلا عموم وضع شده باشه. این در کسی که اهل لغته دو تا تعهد داره که هر وقت این کار کرد هم قصد اختیار بکنه هم جدن این همینه بخواد. این یه فرض. یه فرض هم این که ایشون میگه که نه، اینا در طول همن. این تعهد دوم موضوعش استعمال لفظ بدون قرینه نیست که بگیم این محفوظه با معنای تصوریش بدون قرینه برخلافش. موضوع این موضوع ظهور تصدیقی اوله، مدلول تصدیقی و استعمالی رو مشخص میکنه، بعد ما قصده استعمالا یقصده جدا، یعنی یه تعهد طولیست. ایشون استظهار میکنه که این تعهد تعهد طولیست، یعنی موضوع اراده جدی، چون تعهد و غلبه ملازمه تصدیقی میاره دیگه، دلالات تصدیقی، ملازمات تصدیقی، دو طرف ملازمه، یکیش اراده جدی است، یکی دیگه اش چیه؟ وجود اراده استعمالی است. خود اون مراد استعمالی طرف اون ملازمه است با مراد جدی. ما اراده استعمالا تعهد کرده که یریده جدا، میشه یک تعهد طولی که موضوعش را تعهد اول احراز میکنه. اگر اون اصل اول نداشتیم، این دومی موضوعش احراز نمیشه، او احرازش میکنه. اینم یک احتمال. پس دو احتمال از دیگه. ما اولا میگیم اون ظاهر احتمال اوله، یعنی عرف و عقلا ما اینجوری استظهار میکنیم موضوع اصالت و جد را، یعنی طرف این ظهور حالی را در جدیت، همون چیزی میگن که طرف ظهور حالی در استعمال و قصد افهام معناست که مدلول تصدیقی اول و اراده استعمالی است. هر دو اراده طرف یک شرطن، به دلیل اینکه اگر در یه جایی ما از خارج نه از داخل، به طوری که ظهور به هم نخورد، فهمیدیم مراد جدی متکلم از مراد استعمالی متکلم از فلان استعمالش خاص بوده نه عام، توریه کرده، توریه در مدلول استعمالی است، فهمیدیم از خارج توریه کرده، ظهور خطاب در جدیت باقی از بین نمیره. جایی که علم پیدا کردیم که توریه کرده یا اجمال قصد ابهام و اجمال داشته، ظهور رو به هم نمیزنه، اون ظهور هستش با اینکه شرطش معلوم نیست. یعنی بازم میگیم این خطاب ظاهر در چیه؟ ظهور در جدی داره، نه اینکه میگیم ظهورش دیگه رفع از به فقط ظهور در استعمالی داره. عرف نمیگه بگی هنوز این ظهور، هم ظهور استعمالی داره هم ظهور جدی داره. خلاصه شواهدی هست بر این که آنچه که درسته از این دو مسلک، مسلک اوله، که اگه این درست شد اشکال تعارض جوابش روشنه. ایشون خودشون هم قبول کرد اگه این جور باشه دیگه امر دائره بین تخصیص و تخصص نیست. دو تا ظهور داریم، یکیش یقینا نیست، یقینا معلوم و سقوطه، حجت نیست چون میدونیم مراد جدی نیست. دیگری هم و موضوعش هم هست، تخصص حتی اگر مجازم باشه این باز ظهورش هست، چون موضوع این مدلول استعماری نشد، مدلول وضعی به کار گرفته بدون قرینه شد که اون هستش. چه مراد استعمالی خاص باشه چه عام باشه، مدلول وضعی در عموم و به کار گرفتن بدون مخصص و مقید متصل هستش. پس بنابراین یکی از این دو ظهور قطعا ساقطه، معلوم و سقوطه. دیگری مشکوکه. خب دیگری اخذ میکنیم دیگه، حرف این صاحب این مسلک درست میشه که شما یکی رو میدونید یقینا ساقطه، دیگری چرا ساقط باشه؟ تعارض هم بین ماهو و معلوم و سقوط و ما محتمل عدم که تعارض نمیشه. تعارض شرطش اینه که اون یکی معلوم و سقوط نباشه. دو ظهوری که یکیش معلوم و سقوطه نمیتونه معارضه کنه با. پس طبق اون مسلک، اگه اون مسلک رو کسی اختیار کرد که وجدان و عرفی و میگه او درسته، تعارض همجور خودشون هم قبول کردن ولی این فرض این مسلک رو قبول نکرده، جا نداره، شبهه تعارض بیمورده. اما اگر نه، من مسلک ایشون رو قبول کردی که واقعا ما قصدهو استعمالا یقصدهو جدا، نه ما ذکرهو استعمالا، که این ما ذکره استعمالا به درد همون موضوع مدلول تصدیقی اوله، برای تعهد اول به درد میخوره. تعهد دوم موضوعش طولیه، یعنی آنچه که ثابت بشه، آنچه که واقعا مدلول استعمالی باشه اون را یریدهو جدا هم، که جایی که اگر اون مدلول استعمالیش نبود جدا هم در اونجا ظهور در جدا هم دیگه نداره، چون موضوع تعهدش نیست. اگر اینو گفتیم وقت این شبهه تعارض پیش میاد که بالاخره اینجا یکی از این دوتا تعهدها بیشتر از بین نرفته، علم نداریم تعهد دوم از شد تعهد اول نباشه، یه دیگه تعهد دوم به هم نخورده، تخلف نشده، تعهد دوم ظهور دوم تخلف نشده، اگر ظهور اول تخلف شده باشه و این مخصص مثلا منفصل به درد هر یک از این دو تا قرینه میتونه بشه، برای اینکه اون تعهد رو به هم زده عمل نکرده تخلف کرده، یا این تعهد رو تخلف کرده، بس تعارض میشه. طبق این مبنا هم باز به دقت تعارض نیست، چون اینجا اگر ما موضوع تعهد دوم را طولی گرفتیم، یعنی موضوعش را مراد استعمالی گرفتیم، این تعهد دوم همیشه میشه در طول تعهد اول. وقتی طولی شد دو تا ظهوری که یکیش در طول دیگره نمیتونه معارضه بکنه با چیزی که در طولشه، نه از باب دوران به تخصیص و تخصص، از باب یه قاعده دیگری، نه اون قاعده تایشون میگه اون قاعده اینجا فرق میکنه با موارد دیگه تخصص، از باب طولیته. وقتی احد الظهورین در طول ظهور دیگر شد که اول موضوعش باز اون ظهور اول درست کنه، بعد موضوع این ظهور دوم درست بشه، این دیگه نمیتونه با این ظهوری که موضوعش درست میکنه معارضه کنه، چون یلزم وجودیه عدمه، یعنی اون متوقف بر اینه، چجوری میتونه چیزی که متوقف بر اینه او رو از بین ببره؟ یا به تعبیر این تعبیر مثلا فلسفیش، تعبیر اصولی ترش و فقهی ترش اینه که در جایی که موضوع اون ظهور دوم را یه ظهور اول درست میکنه، در حقیقت اثر اون ظهور دوم را ظهور اول ثابت میکنه تعبدن. ما وجدانن اون ظهور دوم را موضوعش نداریم، تعبدن پیدا میکنیم، یعنی با حجت پیدا میکنیم، نه با وجدان. حجتش چیست که اون را ثابت میکنه؟ این ظهور اوله، و این حجته که اثر او رو بار میکنه. در حقیقت این حجت دو تا اثر بار میکنه، یکی معدای خودشه، یکی اون اثری که باره بر اون ظهوره که لازمه این معداست. یکیش به مطابقه ثابت میکنه، یکیش به التزام. مثبت و حجت برش و دال برش خود ظهور اوله. این جور جاها در حقیقت ما به دو تا حجیت ظهور اول داریم عمل میکنیم. ظهور اول چون دو تا اثر داره، یک حجیت به لحاظ اثبات خود معداش، یک مراد استعمالی چیه، یه حجیت دیگر به لحاظ اثری که برای معدا بار میشه به خاطر ظهور دوم، که پس مراد جدی هم اینه. ظهور اوله که در نتیجه برای ما درست میکنه چی را درست میکنه؟ دو تا اثر را، یکی مراد استعمالی رو مشخص میکنه، یکی جدی بودن این مراد هم بالملازمه از باب اون تعهد دوم این هم ثابت میکنه به دلایل التزامی. دلیل اثباتش در حقیقت باز همین ظهوره، چون ما وجدانن نداریم موضوع را، با این ظهور موضوع را داریم احراز میکنیم. وقتی با این ظهور داریم احراز میکنیم، در حقیقت دلیل حجیت ما این دوتا اثریست که روی این ظهور اول باره. یکی از این دو اثرها معلوم السقوطه، دلیل حجیت این رو نمیگیره، دیگری چرا ساقط بشه؟ بخواییم تشبیه کنیم، مثل اینه، یه دفعه ما دوتا دلیل، دوتا ظهور از هم مستقل داریم، در طول هم نیست. مثلا یک سقه خبر میده به یه چیزی، سقه دیگه هم خبر میده به چیز دیگری. این سقه ای که خبر داده به چیزی، اگر معداش درست باشه، مثلا خبر داده به موت زید، اگر درست باشه پس بنابراین مثلا فلان اثر باره، اموال زید به این میرسه. یکی هم به یه چیز دیگه خبر داده، اخبار دیگه، اونم سقه است، اونم به یه چیزی خبر داده که لازمش عدم موت زیده، مثلا خبر داده که زید یه جایی دیده. خب این دوتا علم داریم، یکی از این دوتا سقه اشتباه میکنن، کلامشون مطابق واقع نیست، اینجا تعارض میشه، چون این خبر سقه در طول اون نیست، در هم عرض اونه، این خبر سقه است، اونم خبر سقه. دو تا دلیل، دو تا موضوع برای حجیت خبر داریم، یکی این وجدانن، یکی این خبر. دو تا موضوع واقعی وجدانی احراز میشه به علم وجدانی، یکی زید که میگه مرده فلانی، یکی امر که میگه فلانی رو کجا دیده، پس لازمش اینه که نمرده. این دو تا هر دو وجدانن، دو فرده، دو تا مصداقن، دو تا اطلاق در دلیل حجیت خبر ثقه، یکی برای این یکی برای اون، هم ارزن. اینجا خب تعارض پیدا میکنن دیگه، چون علم داریم یکی از این دو تا اشتباه میکنن، این اثبات میکنه اون نفی میکنه، تعارض میشه، تساقط. اما اگر جایی احد و ظهوره این در طول دیگری بود، مثل موارد خبر مع الواسطه که اخبار دوم به اخبار اولی ثابت میشه، وجدانن محرز نیست، ما که نمیدونیم، وقتی میگه زید امر این چنین گفت، ما که امر ندیدیم، ما زید رو دیدیم. اگر همینجا زید اخبار کرد، گفت که امر فلان خبر را میده، ما میدونیم اگر امر خبر بده به این آقا، اون خبری که میده هم ما میدونیم اون خبره بالاخره نیست. زید نقل کنه از امر که امر گفته فلانی مرده، خب ما میدونیم فلانی نمرده، خب پس میدونیم یکی از این دوتا خبرها کاذبه. ولی اگر کدوم یکیه نمیدونیم، اولی کاذبه، دومی، ولی ما دومی رو خودمون که ندیدیم، یعنی مصداق وجدانی نیست، اولی میگه دومی خبر داده، شاید اصلا خبری تو کار نباشه، اولی دروغ گفت، یه خبر شاید بیشتر نباشه، اون اخبار اولی. حالا اینجور جا اگر یه اثری بار بود بر مخبرون به خبر اول فقط که فلانی بهش خبر داده، مثلا اگه فلانی بهش خبر داده باشه، خود خبر دادن دومی به اولی اگر ثابت بشه، با قطع نظر از این که اخبار دومی مطابق واقع باشه یا نه، خود این اثری داشته باشه، این اثر رو بار میکنی، نمیگیم اینجا علم اجمالی داریم یکی از این دوتا دروغ گفتن، یعنی خلاف واقع گفتن، دروغی که ببنه با اشتباه هم جمع بشه، پس تعارض میشه، هر دو از حجیت ساقط میشن. نه، اگر یه اثری باشه بر اون مخبرون به دومی، او ثابت نمیشه، چون میدونیم اون نیست، یا چون دومی دروغ گفته یا چون اولی گفته دروغ گفته. ولی اگه یه اثری باره بر اخبار اولی به نفس این که دومی بهش خبر داده، مثلا نظر کردیم اگه دومی به این آقای خبری بده صدقه بدیم، اینو باز بار کنیم، این ساقط نمیشه. چرا ساقط نمیشه؟ چون دلیل حجیته که در حقیقت این خبر را دو بار میگیره، نه اینکه یه بار دلیل، ما دو تا دلیل حجیت را اینجا از نظر مصداق نداریم، یه مصداق وجدانی داریم که چیه؟ این خبر زیده که همین این خبر وجدانیه برای ما، خبر دوم وجدانی نیست. این میگه، شاید دروغ بگه، اشتباه میکنه. این که میگه این خبر واحد وجدانی مشمول دلیل حجت ظهوره، ولی از دو جهت مشموله، یکی به لحاظ معداش که فلانی بهش خبر داد، یکی به لحاظ اون لازمه خبر اخبار زیر اگر واقعا بهش خبر داده باشه بگه فلانی مثلا مرده. این دومی معلوم سقوطه، چون یا اصلا خبر نداده یا اگر داده دروغ گفته، شو میدونیم زید زنده است. این حجت نیست. اولی چرا حجت نباشه؟ درست لازمه این که اگر دومی واقعا باشه و خبر داده باشه و اون هم ثقه است، پس لازمه این که دومی اگر تو دنیا باشه و دروغ نگفته باشه، اینکه این اولی دروغ گفته، اصلا اخباری نکرده دومی اولی را، ولی این لازمه را اینجا نمیتونیم ثابت کنیم. چرا؟ چون دلیل حجیت رو ما رو مجهول که نمیتونیم پیاده کنیم، دلیل حجیت رو باز رو مصداق وجدانی پیاده کنیم. مصداق وجدانی ما یکیه، میگیم این خبر زید که اخبار داده، این خبر دو تا اثر داره، یه مدلول مطابقی داره، یه مدلول التزامی داره. در مدلول التزامیش یقینا از حجیت ساقط شده، در مدلول مطابقیش چرا از حجیت ساقط شده؟ تمسک کنیم. اینجا هم همین جوره، اینجا هم اون چیزی که ثابت میکنه ظهور دوم را، ظهور اوله، ظهور اول برای ما موضوع ظهور را احراز میکنه، ولی تعبدن نباش دادن، ما که علم نداریم که این مجاز نگفته، شاید مجاز گفت، از باب احراز تعبدی و بالحجه است. پس این حجیت اینه که داره اثر اون را باز بار میکنه بالملازمه. این همین اخبار معلواسه، حجیت نتیجه اخبار دوم را خبر اول بار میکنه تعبدن، اصلا ممکنه نباشه خبر دوم، تعبدن این بار میکنه. وقتی اینجوری شد، اینجا هم همین جوره، اینجا هم این ظهور اول دو تا اثر داره، یه اثر به لحاظ معدای خودش که این مراد است، عموم مراد استعمالیه، یه اثر دیگه که حالا که عموم شد مراد استعمالی با این حجت، ما به وجدان نمیدونیم، با حجت میدونیم، یکی از آثارش اینه که مراد جدی هم باشه. این دومی مقطوع البطلانه، چون میدونیم دومی نیست، مراد جدی نیست. این اثر از این دو اثر که یه موضوعه در یک ظهوره در حقیقت یقینا ساقطه، اونی که دیگه چرا ساقط باشه؟ بخص بهش میگه این غیر از تمسک به اصالت عدم تخصیص برای اثبات تخصصه، چون در اونجا چیزی تعبدی نداریم، اینجا چیزی تعبدی داریم. این ظهور دوم تعبدی موضوعش ثابت شد طبق این مسلک، طبق این مسلک تعبدی ثابت، طبق مسلک ما وجدانن هست ولی هم ارزن دیگه، طولی نیستن، یکی معلوم سقوطه، طبق این مسلک تعبدی ثابت میشه. پس در حقیقت اصالت العموم یعنی حجیت ظهور علا کل حال یک ظهور را میگیره برای ما، دو اثرش میخواد بار کنه، یکی به لحاظ مدلول مطابقیشه، یکی به لحاظ مدلول التزامیشه. مدلول التزامیش معلوم سقوطه، مدلول مطابقیش مشکوک سقوطه، بهش اخذ میکنه، میگه مراد استعمالی عمومه، اون اثر دوم دلیل حجیت نمیتونه این رو بگه چون معلوم سقوطه. پس بنابراین شبهه تعارض در اینجا نیست، یا به اون بیان یا طبق اون مسلک، یا به این بیان طبق این مسلک. صلى الله على محمد.